أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به اینکه عوض آیا از حقوقم میتونه باشه یا نه. در امر دومی که مربوط بود به حقیقت و اونچه مربوط به ماهیت و معنای بیعه مربوط بود به عوض، بعد از آنی که امر اول مربوط بود به معوض که عینیت رو ایشون فرمود درش لازمه و نتیجهش این بود که معوض نه عمل حر قرار میگیره نه منفعت و نه حقوق، ولی امر دوم مربوط بود به عوض. در عوض سه مرحله از کلام در کلام مرحوم شیخ آمده. بحث منفعت رو مفروعاً گرفت که اشکال نداره عوض منفعتی باشه. امر دوم عمل حر بود که اینم گذشت از مرحوم شیخ که فرمود من مبتنی بر این که عمل حر مال به معنایی که گفتی محسوب باشه یا نه، بحث منتهی شد به امر سوم حقوق. آیا حقوق اعواض قرار میگیرن یا اینکه ماهیت بیع متقوم به اینکه عوض در اون از غیر حقوق باشه؟ مرحوم شیخ حقوق رو منقسم کرده به سه قسم: حقوق غیر قابل معاوضه، یک، حقوق در مقابل حقوق قابل معاوضه، دو، قابل انتقال و غیر قابل انتقال. با قطع نظر از معاوضه، حق میتونه قابل انتقال باشه میتونه قابل انتقال نباشه. اون وقت نتیجتاً قسم سوم اینه که هم قابل معاوضه است هم قابل انتقاله. قابل معاوضه به مالی هست و قابل انتقالم هست. این اقسام حقوق. فرموده مرحوم شیخ اون حقوقی که قابل معاوضه نیست که بلا اشکال عوض واقع نمیشه چون بیع معاوضه است. بله. مثل حق مراجعت چون قابل انتقال نیست.
ماهیت و حق من میگن مثلا که حق خب دل قابل انتقال ولی قابل اثبات قابل انتقال
مهم نیست. حالا اینی که حالا میگن دیگه حق زوجه حق شوهره، قطعا تو فقه میبینید توی قانونم میبینید که حق شوهر استمتاع حق الاستمتاع قابل معاوضه نیست. چرا قابل معاوضه نیست؟ قابل مقابله به مال نیست؟ نه، اصلا قابل معاوضه نیست. چرا قابل معاوضه نیست؟ چون متقوم به عنوانیه. زوج حق مراجعت داره، متقوم به زوجیت، با انتقالش به دیگری زوجیت محقق نمیشه برای کسی که میخواد این حق به او منتقل بشه. پس حقوقی که قابل انتقال نیست اصلا معنا نداره درش به عنوان عوض قرار بگیره. و همینطور اموری که قابل نقل نیست، نه اینکه قابل معاوضه نیست، لا یقابل به عوضن، یا اصلا قابل نقل به دیگری نیست. یعنی چه قابل نقل به دیگری نیست؟ کلام شیخ رو اینجا براتون معنا کنم. نه اینکه از قبیل حق مراجعته که متقومه به زوجیته، اصلا قابل نقل نیست چون قوامش نه اینکه به زوجیت. قوامش به گونه ایه که اگر بخواد منتقل بشه دیگه مفهومی براش باقی نمیمانه. مثل شیخ مثال زده حق خیار، حق خیار اگر من خیار فسخ معامله رو دارم یعنی این که بر دیگری سلطه دارم، بر دیگری که اعمال بکنم نقض و فسخ عقدو. خب حالا اگر برابش اون دیگری بهش منتقل بشه، اگر بخواد حق قابل انتقال باشه این نوع حق، بناش اینه که او علیه خودش سلطه و بخواد اعمال سلطه علیه خودش بکنه. مثلا معنا نداره کسی علیه خودش اعمال سلطه بکنه، اعمال سلطه علیه دیگریه، اما اعمال سلطه علیه نفس، انسان بر علیه خودش اعمال سلطه بکنه اصلا معنا نداره. اعمال سلطه مسلطون علیه میطلبه و معنا نداره انسان بر خودش مسلط باشه، ولذا مثل حق خیار اصلا قابل انتقال نیست، چون انتقال اگر درش فرض شد باید اون شی ماهیتاً بقا داشته باشه تا قابل انتقال باشه، ولی اگر بخواد منتقل باشه باید نتیجهش این باشه یک امری خلاف ماهیت و حقیقتش. این معناش اینه که این قابل انتقال نیست. بعد مرحوم شیخ یه نقضی میکنه. خب قبل از اون شیخ فرموده پس بنابراین حقوقی که قابل معاوضه نیست و حقوقی که قابل انتقال نیست اینا عوض قرار نمیتونه بگیره، چرا که بی متضمن تملیک الغیر صرف تملیک نیست، مستلزم نقله. شما کالا و مبیع رو به دیگری منتقل میکنید، سمن رو به بایع منتقل، عنوان نقل درش مفروضه و حقوقی که قابل انتقال نیست مگر به زوال، اون دیگه معناش اینه که اون عوض و قابل انتقال نیست، نمیتونه عوض قرار بگیره. بعد این نقضی میکنه شیخ، میگه مگر نمیگید که بیع الدین علی من هو علی، کسی که بدهکاره طلبکار آیا حق داره طلبشو به این آقا بفروشه یا نه؟ خب نتیجه این که به این آقا میتونه طلب رو به خودش منتقل بکنه، یعنی بدهی که من دارم به خودم منتقل بشه، چجوری این ممکنه؟ خب شما بگید در قضیه مثل حق خیارم بتونه عوض قرار بگیره و منتقل بشه به طرف. مرحوم شیخ بفرماد نه، در قضیه شراء دین اون تملیکه و نتیجه این که انسان شیئی رو که در ذمه اوست مالک بشه نتیجهش سقوطه، نه سلطه بر نفس. ملک مستدعی مالک و مملوکه، مستدعی مملوک و علیه نیست. ملک یک متقوم به اضافه بین مالک و مملوک، لازم نیست یک مملوک و علیه هم در بین باشه، به خلاف مثل حق. قوام حق به اینه که ذوالحق و اون ماهیت حق و اونی که در من علیه الحق یک سلطه‌ای میطلبه. ملک شی مملوک و علیه نمی طلبه، اما ملک حقیقت حق من علیه الحق مسلط و علیه می طلبه، ولذا حق باید من علیه الحق فرض بشه و الا اگر بنا بشه حق به کسی که منتقل شد علیه دیگه نداشته باشه، این دیگه اصلا حق نیست. قوام حق به اینه که مسلط و علیه داشته باشه، اما قوام ملک به این نیست. ولذا مرحوم شیخ میفرماد مرحوم شهید در بعضی از کتبش مثل ابراء و که معروف اینه که اسقاط دینه، ایشون گفته نه، تا به این رو داره که ابراء تملیک دین باشه. شخصی که دین رو از ذمه کسی ساقط میکنه، ابراء رو میکنه، لازم نیست الا ولابد دین رو از او اسقاط کنه، میتونه اون دین رو به او تملیک کنه. نتیجه تملک دین که من بدهکاری خودم رو به دیگری مالک بشم اینه که این دین از عهده من ساقط بشه. ولذا ایشون فرموده در قضیه مالکیت مملوک و علیه نیاز نداریم، اما در قضیه حق من علیه الحق و سلطه علیه او قوام حقه. پس بنابراین نمیتونید شما حقی رو که قابل انتقال نیست مگر به سقوط و زوال، نمیتونید این رو عوض قرار بدید، چون شیئی که قابل انتقال نیست دیگه نمیتونه عوض در باب بیع قرار بگیره، چون قوام بیع به نقله. اما شیئی که ملک، اگر صرف ملک بود اشکال نداره، شما اونی رو که در ذمه خودتون هست مالک بشید، چون قوام ملک به وجود سلطه نیست. تعبیر دیگر که باز تو کلام شیخ آمده، حق مستدعی سلطه فعلی است، یعنی قوام حق به سلطه فعلی است، اما قوام ملک به مملوک و علیه نیست. اگر قوام حق به سلطه فعلی است، باید در فرض انتقال اون حق مفروض باشه، در حالی که سلطه فعلی علیه نفس معنا نداره. پس انتقال شیئی که بخواد با انتقالش زائل بشه اصلا معنا نداره به عنوان حق. ولذا مرحوم شیخ قدس سره فرموده حقوقی که قابل معاوضه نیستن و حقوقی که قابل انتقال نیستن، اینا که از موضوع عوضیت و صلاحیت عوضیت ورای بی حتما خارجن، و اما حقوق قابل هم معاوضه هم انتقال، مثالی که مرحوم شیخ میزنه مثل حق شفعه، ببخشید مثل حق حیازت، شفعه جز اون اموریه که مثل حق الخیاره قابل انتقال نیست در مثال شیخ، اما حق الحیازه، شما یک زمینی رو حیازت کردید، مالک نشدید، حیازت کردید، حقی برای شما تولید میکنه، حق تولید میکنه، یعنی دیگران حق مزاحمت ندارن، علیه دیگران شما یه حقی دارید، ما اون این که حق مزاحمت با کار شما در زراعت، در بنا یا دیگر مقاصدی که حیازت به اون دواییه حق مزاحمت ندارن. خب اولا این قابل معاوضه است و لذا یقع الصلح علیه، شما عوض حق حیازت یه مالی رو میگیرید به دیگری واگذار میکنید، قابل انتقال هم هست، اون حقی که شما داشتید دیگران حق مزاحمت شما نداشتن، از این به بعد اون کسی که این حق حیازت رو از شما میخره، به اصطلاح عرفی میگم حق حیازت رو خرید، ولو اصطلاحش غلطشون مبیع باید این باشه. ولذا گذشت حقوق و حتی منافع نمیتونه مبیع باشه. ولی حالا اونی که تعبیر میشه، کسی اگر حق حیازت و خرید تملک کرد، این حق منتقلم میشه به طرف. یعنی تا حالا من حق حیازت رو داشتم، یعنی دیگران حق مزاحمت من نداشتن. از این به بعد اون کسی که این حق حیازت بهش منتقل شده، حق ندارن دیگران مزاحمت رو با کار او ایجاد بکنن، پس قابل انتقال. از این جهت مشکلی نداره. بلکه مرحوم شیخ میفرماد آیا این قابل جعل عوضه؟ فرموده مشکلون. چرا مشکلون؟ یه مطلبی فرموده، اعتراف میکنم الی لحظتی هاده جهت اشکال شیخ و من نمیفهمم چی میفرمان. اونی که در عبارت ایشون آمده اینه که انه او تشکیک یا انکار مال بودن اون. فتحی آزد مال که انه یا حتما یا احتمالا نیست. و لغویین و فقها ها بی رو متقومه به این میدونن که عوض و ثمن باید مال باشه، و حق حیازت که انه مال بودنش مورد تردیده. در حالی که شیخ اعتراف کرده که حق حیازت یقابل بالمال صلحن، اما لا یقابل مثلا بیعن. اون بیانی که دیروز ما نسبت به عمل حر داشتیم در توجیه عبارات شیخ، اون حرف درستی بود در اونجا، اون اینجا قابل تطبیق نیست. ما اونجا گفتیم عمل حر آیا عوض واقع میشه یا نه. شیخ فرمود مثلا این قلنا به انه ماله، بله گفتیم این که این قلنا به انه مالون، منظور شیخ اینه که از قبیل ظلمال طرف محسوب میشه با واجدیت اون، که نتیجهش این باشه که حبس اون موجب غمانه. خب اشکال نداره، مال بالفعل و مال بالفعل عوض قرار میگیره. ولی اگر گفتید نه فی حد نفسه مال نیست و لذا قبل از بی باید قبل از بی مال باشه، و این قبل از بی مالی نیست، طرف جز داراییاش محسوب نمیشه، ولی زنه میگه من کسی که میتونه 1 میلیارد گندم امروز بفروشه به نحو کلی، آه در بساط نداره بره خونه از گرسنگی باید سر به متکای گرسنگی بگذاره، میگه ما چه مالی داریم ما الان؟ بله میتونه 1 میلیارد گندم بفروشه به عهده و ذمه بگیره 6 ماه دیگه بده، اما این آقا ظلماله به صرف امکان بیع کلی و مثل معاملات سلم و از این قبیل. قطعا این گونه نیست، ولی لذا اینجا گفتیم حق با شیخه، نمیتونه این اگر بنا بشه ظلمال بودن به این معنا در این مورد صادق نیست. ولی گفتیم موجبی نداره برای این که عوض باید مالی باشه که صاحبش بالفعل ظلمال محسوب باشه، چون اونی که حقیقت بی به حسب ارتکازه کافیه در اینه که مال باشه به این معنا که بذل مال در قبالش سفهی نیست. ولو طرف نسبت به اون ظلمال محسوب نشه. ولذا گفتیم معنای کلام شیخ رو فهمیدیم، ولیکن گفتیم که نه، در عین این که مال به معنای من یضاف صاحبه الی ولا یقال انه ظلمال، ولو اینجوری نیست، ولی در این حال جعله عوضا کافیه. اما اینجا که رسیده در حقوق، حقی از قبیل حق حیازت، خب از قبیل حق حیازت که مفروضه، بالفعل این حق داره این آقا و بالفعل ظلماله. حتی اون نکته ای که در اونجا بود اینجا مفروض ظلمال این آقا. نه فقط بذل عوض در مقابلش اشکال نداره که شیخ فرمود یبذل العوض فی مقابله صلحان و بالفعلا واجدیت مال صدق میکنه ظلمال این آقا. این آقا نظیر حق سرقفلی، چند تا مغازه حق سرقفلی چند تا مغازه رو الان واجده، من اغنى الاغنیا، زکات برش حرامه چون غنیه. خب پس چرا دیگه نباید عوض قرار بگیره؟ میگه آقا من فروختم این کتاب رو به ازای ثمنی که عبارت از حق حیازت شما نسبت به این زمین. خب چه اشکالی داره؟ میگید مال باید باشه، لغویین گفتن مال باید باشه عوض. خب این ماله، مال به معنای این که یبذل به ازای المال به اعتراف شیخ، و این که صاحب اینم ظلمال محسوبه. مال یعنی چی؟ یعنی اونی که به ازایش بالفعل ماله، یعنی گندم بالفعل ماله و عینه. شما خلط بین عین و مال نکنید. مال به معنای این که ارزش داره، مال یعنی ارزش، مالیت یعنی ارزش. آیا حق حیازت ارزش نداره؟
مالیت داره.
تموم شد، تموم شد دیگه، ماله.
خب شیخ دارن
که مال استفاده شده، صرف مالیت کفایت نمی کنه.
عرفا بلفه بگی چی به این
مال نمی گنه، حتی مالیت ذاتی داره. یه یک بلگه منافع ماله، منافع مالیت داره. مال نیست اونا، اونو که دیگه شیخ خب بلا اشکاله. یک عیبه منافع مملوک به اجاره، منافع خانه، مال دیگه. ایده یو کار ندارم، شیخی و بلا اشکالن که منافع یقه و عوضن دیگه. پس بنابراین من نفهمیدم. حالا آقای بیاتی دیرشب برام نقل کردن که مرحوم آقای هاشمی در حقوق فرمودن مثلا این مال نیست به اعتبار، نفرمودن ایشون مال نیست، قابل جعل عوض نیست. ظاهر عبارت شیخ اینه که مال نیست، اما محکی از مرحوم هاشمی اینه که نه اینکه مال نیست، اما قابل که انتقال نیست، یا قابل تملک نیست. قابل انتقال هم هست، شیخ تصریح میکنه قابل معاوضه است، قابل انتقاله، اما قابل تملک نیست. حق در طبیعتش قابل تملک نیست، بلکه در مقابل تملک و ملکه. حق یک مرتبه ای از تعلقه که انه مرتبه ضعیفه ای در مقابل ملک که اضافه قویه و اون مرتبه پررنگ از تعلق و اضافه است. این اگر تمام باشه حرف دیگه ایه. کلام مرحوم شیخ اینه که مال بودن رو زیر سوال برده. شو میفرماد لا یقع مالن، لا یقع عوضن، چون گفتن لغتن و عرفن بی باید به عوض و مبادله به مال باشه، و فقها هم مفروغان گرفتن اعتبار مال بودن رو. در ناحیه جنبه مال بودن ایشون داره تشکیک میکنه یا تردید میکنه. این هم نسبت به امر حقوق در ناحیه عوض. حالا تمام الکلام فی الامر ثانی. تا اینجا در کلام شیخ دو امر در رابطه با ماهیت بیع از حیث معوض که باید عین باشه و عوض که چه چیز میتونه باشه بیان شد. امر سوم در کلام شیخ قدس سره و این امر سوم از اون امور مهمه است، بیش از اون چه عوضین در ماهیت بی دخیله، این امر سوم که این مربوط میشه به اون جهت تعریف حقیقت و ماهیت. ما گفتیم تقسیم بی به لحاظ ارکانش به لحاظ متعاقدین متعلق عقد از حیث عوضین و ما ینشأ به و حقیقت و ماهیت بی چیه. بی من مقولت المعنا، مثل نکاح، و این گونه نیست که متقومه به لفظ باشه. اگر لفظی هم در عالم خدا خلق نمی کرد برای انشاء، بی خودش یک مفهومی دارد. ولو شما با اشاره اونو که انشاء می کنید، ولذا اخرس فعل او مصداق بیعه. خب معنا و حقیقت بیع چیه؟ در اول وهله مرحوم شیخ فرموده که بیع حقیقت شرعیه یا متشرعیه ای ندارد. حقیقت بیع شرعن و متشرعیان همان حقیقت عرفی است. بیع عرفی مفاد بیع عرفن هرچه هست، شارعم بیع و هر کجا موضوع و حکم قرار داده همان معنا منظورشه. ولذا اگرم یه وقت حقیقت شرعیهی کسی ملتزم بشه، در الفاظ عبادات صوم و صلاته، بی حقیقت شرعیه نداره. اینو فرموده مرحوم شیخ. بعد فرموده خب با این که حقیقت عرفیه، اختلاف کلمات فقها در معنای بی و حقیقت بی. این که اختلاف کلمات فقها نمیخواد ایشون بگه فقها اصطلاح خاصی دارن برای شد دیگه حقیقت شرعیه و متشرعیه ای نداره. فقها مگر تعریف میکنن، میخوان همون بیع عرفی رو تعریف کنن. در این حال اختلاف کلماته، سه تعریف مرحوم شیخ قدس سره در ماهیت و حقیقت بیع از کلمات دیگران نقل میکنه و بعد خودش امر رابعی رو تقریر میکنه و میگه این امری که ما بیانی که ما داریم بر حقیقت بی، اشکالاتی که قبل شد 7-8 اشکال در قبل و بعد مطرح میکنه، میگه به این تعریفی که ما میگیم وارد نیست. اولین تعریفی که از مرحوم شیخ قدس سره به نظرم در مفسود و ابن ادریس در سرائر و علامه در تذکره و میفرماد و غیر اینها حکایت میکنه اینه که بیع عبارت است از انتقال مثلا عینی در مقابل به عوضی. عبارت ایشون اینه، بله، عنوانش که ممیزش از دیگر تعاریفه اینه که بیع به معنای انتقال تفسیر کردن، انتقال و عین من شخص الى غیره به عوض مقدر على وجه تراضی. شیخ این تعریف رو که نقل میکنه از ایشون، بعد میفرماد که خب اشکال این خیلی روشنه، بی که انتقال نیست، نتیجه بی انتقاله، ولذا چون اشکالش خیلی روشن بوده، عده‌ای از بزرگان یا برخی بزرگان آمدن تعریف دیگری رو ذکر کردن. من قبل از آنی که به اون تعریف دیگر منتقل بشم اینو عرض کنم، این بیان از مثل شیخ و علامه و ابن ادریس برای بی به نظر میاد بیان بی اصطلاحی باید باشه. چرا؟ برای اینکه خصوصیاتی رو که در تعریف ذکر کردن خصوصیاتیه که دخیله در صحته، یا اینا میخوان بیع صحیح شرعی رو تعریف کنن که انهو ناظر به بیع صحیح شرعی، یا بیع اصطلاحی که فقها منظورشونه. ولی در این حال اگر در مقام بیان بیع صحیح شرعی باشن، این لازمش این نیست که اینا اصطلاحی در بیع دارن، اینا همون بیع عرفی رو با شروط معتبر در صحت میخواد نقد کنن. یعنی اون چه به عنوان مثلا گفتن عوض باید معین باشه، نمیخوان بگن اینم داخله در حقیقت بیع عرفن، میخوان بگن بیع همون نقله، حالا چون تعبیر به انتقال کرده اون انتقاله، خب بیع همونه، منتها صحتش منوط به این خصوصیاته. اینی که شیخ فرمود شارع اصطلاحی نداره، متشرع اصطلاحی ندارن، فقها در مقام تعریف همون حقیقت عرفیان منافات نداره، با اینکه یه قیودی رو اینا در تعریف فرض کردن که حتما دخیل در ماهیت و حقیقت عرفیه بیع نیست. اینا میخوان بگن ما بیع عرفی اینه، منتها ما فقط بیع عرفی رو نمیخوایم تعریف بکنیم به علاوه شروط صحت اون بیع عرفی شرعا، نه اینکه میخوان بگن بیع یعنی اون امر عرفی به علاوه خصوصیاتی که ما میگیم تا بشه معنای اصطلاحی. ولذا شیخ فرمود فقها اصطلاحی ندارن، دقیق که خب پر واضحه که این تعریفی که شیخ فرمود این که عرفی نیست، اینا قطعا ناظر به یک اصطلاح خاصیه. نه، شیخ نمیخواد بگه بی در مصطلح ما یعنی اونی که عوضش هم معین باشه، نه، بی یعنی اون انتقال، منتها من میخوام بگم اون بی اگر بخواد انتقال فعلیت پیدا بکنه یک امور دیگری هم باید در کنارش باشه، نه اینکه بی متقومه به اون اموره. کلام شیخ رو براتون تفسیر کردم که نگید تهافت داره. شیخ از یه طرف تلقیش اینه که فقها اصطلاح ندارن، در عینی که این تعریفات محدودیتی درش هست. مرحوم شیخ فرموده وقتی که مسامحه در این تعریف خیلی روشن بوده، دیگران به جای انتقال آمدن تعبیر کردن به نقل، گفتن بله بله ایجاب، بله بله ایجاب و قبول، الایجاب والقبول الدالین علی الانتقال. به انتقال نیست، انتقال نتیجه البیعه، به اون ایجاب و قبول داله بر انتقاله. اینقدر در کلمات سابقین حتی تا زمان شیخ قدس سره قضیه لفظ موضوعیت داشته در کلمات فقها، شیخ انصاری با عظمتش و قولش به این که معاتاتم و با بیعون بلا کلام، تلقیش از این تعریف ولو به لحاظ مراده کسانی که تعبیر کردن اینه که ایجاب و قبول یعنی انشاء لفظی به تو قبل تو، در حالی که این قائل که میگه ایجاب و قبول، ایجاب و قبول متقومه به لفظ نیست در حقیقتش، کما اینکه ایجاب به لفظ ممکنه، ایجاب به اشاره و معاتات هم ممکنه، ایجاب معناش قول و لفظ که نیست، ولی که انهو ایجاب و قبول یعنی صیغه، ایجاب و قبول یعنی انشاء قولی و لفظی. ولذا شیخ میفرماد اشکال این تعریفم روشنه، لما کان البی من مقولت المعنا، معنا نداره بگید ایجاب و قبول، یه از قبیل اینه که بگید صیغه موجب انتقال. خب اینجور نیست که بی عبارت باشه از خصوص اون لفظ، معنایی داره اوسع که اون لفظم میتونه مستاق اون قرار بگیره. ولذا ایشون میفرمان لما کان البی من مقولت المعنا عدل آخرون به تعریف سوم، که عبارت است از نقل العین. نقل العین کما یمکن ان یکون به صیغه و به ایجاب و قبول لفظیین، یمکن ان یکون النقل به معاطات، که دیگه این مشکل رو نداره. گفتن حقیقت بی که از مقوله معناست و متقومه به لفظ حتما نیست، ولذا اگر خدا لفظ بی تو رو هم خلق نمی کرد، عنوان بی یک واقعیتیه و لفظ بی هم وقتی که خلق شد و وضع شد برای اون حقیقت، حقیقتی که شخص اخرس هم اون رو انشاء میکنه. و در جلسه سابقی اشاره کردم اخرس اشاره به الفاظ در باب حقایق معاملات نمیکنه، اصلا تصور نمیکنه خدا به و عین و تا خلق کرده و به و انشاء میکنه. صیغه مخصوصه متقوم بهش متقوم نیست به صیغه مخصوصه، ولذا انشاء اون حقیقت به غیر صیغه مخصوصه هم بیه. حالا میاد، حالا اجازه بدید. ولذا مرحوم شیخ قدس سره می فرماد برای اینکه پر واضحه که بی من مقولت المعنا، ناچار شدن برای اینکه حالا به تعبیر من تفسیر و تبیین بی به ایجاب و قبول دالین بر انتقال عدول کردن، برخی تبدیل کردن ایجاب و قبول رو به عنوان نقل، که دیگه برشون اشکال نشه که متقوم نیست بی به صیغه و لفظ. ولی در این حال مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد گفته نقل به صیغه خاصه. این مثل همون تعبیریه که مرحوم شیخ داشت، انتقال عوض معین کذا. این دیگه داخله در حقیقت بی دیگه نیست، به صیغه مخصوصه. این دیگه در مقام بیان شروط صحت و مؤثریت بی در این ناحیه. بی همون نقله، اما اگر بخواد بی صحیح باشه منوط به اینه که اون نقل به صیغه خاص باشه، و الا اگر به معاطات بود مؤثر نیست. ولذا به همان بیانی که کلام مرحوم شیخ و غیر شیخ علامه ابن ادریس در تعریف بی مشتمل بود بر اموری خارج از حقیقت عرفیه بی، عبارت شیخ این بود انتقال عین من شخص الى غیره بعوض، تا اینجا خوب، اما مقدر على وجه تراضی، ولذا بیع اکراهی بلا اشکال بیعه، ولی ایشون میگه باید علاوش ترازی. علاوش ترازی یعنی اگر علاوش ترازی نبود بیع غیر صحیحه، نه اینکه قوام بیع اینه که علاوش ترازی. اون در اون ناحیه بله، اون که هیچی، اون مشکلش این بود که ایجاب و قبول یعنی لفظ، لفظ داخله در مقوله بی نیست. اون مشکل داشت، انتقال نیست، اون نتیجه بیه. آمدن عوض کردن، گفتن که لفظ ایجاب و قبول یعنی به عبارت اخرى فهمه معمول اینه که ایجاب و قبول لفظی. خب کرکی آمده گفته آقا بی که متقومه به لفظ و انشاء لفظی نیست، بی من مقولت المعنا، و لذا آمده گفته بی نقلون، اما در این حال به صیغت مخصوصه. این به صیغت مخصوصه در مقام شروط صحت بیعه، نه در مقام بیان قوام بیع. مرحوم شیخ به این تعریف هم اشکال داره، عدول میکنه خود شیخ انصاری به تعریف رابعی که میفرماد هیچ یک از اون اشکالات قبل بهش وارد نیست و جمله ای از اشکالات بعدش مطرح میکنه، میگه اینام وارد نمیشه. به گونه ای، خوب دقت کنید این نکته رو که میخواید مطالعه کنید، به گونه ای بیع و تعریف میکنه که تمیز پیدا بکنه از کل عقود که توهم مشارکتش با بی در این تعریفه که ایشون میکنه، از قبیل هبه معوض و صلح و قرض و مواردی که درش نقل و انتقالی هست، تملیک و تملکی هست و دو طرف قراردادی هست، اما یک مشابهتی با بی. میگه اینا بی نیستن، اختلافشون به حقیقت و ماهیت یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.